اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 20 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن داشته های نیم ساعت نخست برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. یافته های یک نظرسنجی که توسط سازمان حفاظت از کودکان انجام شده است نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته نزدیک به 250 هزار کودک افغان با دستان خالی از پاکستان به افغانستان بازگشتند که با آموزش، غذا و سرپناه نیاز دارند. بر اساس این سروی که روز پنجشنبه 18 اپریل نشر شد، آمده است که پس از ماه سپتامبر 2023، زمانی که حکومت پاکستان به اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور اقدام کرد، حدود 520 هزار مهاجر افغان به کشورشان برگشتند که تقریبا نیمی از آنها کودکانند. یافته های این سروی نشان می دهد که 65% کودکان عودت کننده که در پاکستان درس می خواندند پس از بازگشت به افغانستان شامل مکتب نشدند. در این حال یافته های سازمان حفاظت از کودکان نشان می دهد که 99% خانواده های عودت کننده از پاکستان به افغانستان غذای کافی ندارند و غذای آنها تنها 1 یا 2 ماه کفایت خواهد کرد. سروی گفته است برای این که کودکان حداقل هر 2 روز 1 بار غذا بخورند، حدود 3/4 جوامع میزبان و بزرگان خانواده های عودت کننده هفته گذشته محدودیت های را در میزان مصرف غذا اعمال کردند. مولوی محمد عمر جان آخونزاده، یکی از اعضای مهم طالبان حاکم در افغانستان و یکی از اعضای اداره نظارتی آنها در شهر کویته بلوچستان، به ضرب گلوله کشته شد، اما هنوز کسی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. عمر جان آخونزاده، عالم دینی، در منطقه موسوم به نوای کله در شمال غربی شهر کویته توسط افراد ناشناس کشته شد. رهبران اصلی طالبان در 3 سال گذشته در شهر کویته و مناطق اطراف آن زندگی می‌کردند. نعمت الله خلیجی، مامور پلیس نوای کله، در تماس تلفنی به رادیو دیوا گفت مولوی عمر جان صاحب از مدرسه خود به خانه اش می رفت که با 2 گلوله به سینه اش اصابت کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه 19 اپریل از حمله بی سابقه کشورش بالای اسرائیل ستایش کرد، اما از وقوع انفجارها که در مناطق مرکزی ایران شنیده شد چیزی ذکر نکرد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفت که ایالات متحده در حمله هوایی قبل از سحر اسرائیل در داخل ایران دخالت نداشته و از تایید گزارش ها مبنی بر این که واشنگتن از برنامه های اسرائیل کمی قبل از حمله مطلع شده است خودداری کرد. در همین حال رهبران جهان پس از آن خواهان تنش‌زدایی در شرق میانه شدند که رسانه‌های آمریکایی از قول مقامات ایالات متحده گزارش دادند که اسرائیل در یک اقدام تلافی جویانه حملاتی را بر ایران انجام داده است. این حملات یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل‌های کروز و بالستیک بر اسرائیل حمله کرد. آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز جمعه 31 حمل گفت که اسرائیل در آخرین لحظه آمریکا را از حمله طیارات بدون سرنشین به جمهوری اسلامی آگاه کرد. بنابر گزارش های منتشر شده، بامداد جمعه سیستم هوایی مستقر در اطراف یک پایگاه هوایی و یک مرکز هسته‌ای در نزدیکی اصفهان پس از شناسایی طیارات بدون سرنشین در آسمان با سوی آنها شلیک کرد. گفته می شود این اقدام در چارچوب پاسخ به حمله طیارات بدون سرنشین و میزایلی شنبه گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شد. مقامات پلیس در شهر کراچی پاکستان می گویند که یک موتر حامل ادبای خارجی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه 5 نفر کشته و زخمی شدند. به نقل بخش دیوه صدای امریکا، طارق مستوی، رئیس پلیس ساحه ملیر شهر کراچی، صبح جمعه 19 اپریل گفت که این حمله امروز در کالونی مانسیره در ساحه لاندی زمانی رخ داد که موتر حامل ادبای خارجی با سوی بندر قاسم در حرکت بود. با گفته این مقام پلیس پاکستان، مهاجم انتحاری سوار بر موتورسایکل خودش را در کنار موتر حامل این ادبای خارجی منفجر کرده است که در نتیجه 2 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان این مقام پلیس گفت که پس از انفجار مهاجمان تیراندازی هم کردند که در گلوله‌باری متقابل پلیس 2 مهاجم کشته شد. از ایالت‌های دورافتاده در کوههای هیمالیا در شمال تا اعماق جنوب میلیون‌ها هندی روز جمعه در ابتدای انتخابات مرحله‌ای که در آن صدر اعظم پاپولیست کشور نارندرا مودی به عنوان نامزد پیشتاز شناخته می‌شود در محل‌های رای‌گیری صف کشیدند. در این انتخابات حزب مودی بھارتیا جناتا در برابر اتحاد فراگیر توسعه ملی هند، ائتلاف متشکل از بیش از چندین حزب اپوزیسیون قرار می‌گیرد. اپوزیسیون امیدوار است با وعده رسیدگی به مسائل مانند بیکاری و مشکلات اقتصادی در میان فقرا، سیطره یک دهه مودی بر قدرت را کاهش دهد. روز جمعه رای دهندگان نمایندگانی را برای 102 کرسی در مجلس سفلا انتخاب کردند که اولین مرحله از انتخابات پرهجم است که در 7 مرحله طی 6 هفته برای انتخاب 543 قانونگذار برگزار می شود. اداره خودگردان فلسطین روز پنجشنبه 18 اپریل از ایالات متحده به دلیل انتقاد کرد که امریکا درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد را ویتو کرد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین استفاده امریکا از حق ویتو در شورای امنیت این سازمان را تجاوز خواند که به گفته او شرق میانه را به سمت پرتگاه سوق می‌دهد. دفتر محمود عباس با نشر اعلامیه گفته است که پالیسی ایالات متحده در قبال فلسطین نشان دهنده یک تجاوز آشکار از قوانین بین المللی و ترغیب برای پیگیری جنگ نسل کشی علیه مردم ماست که منطقه را بیش از پیش به لبه پرتگاه سوق می‌دهد. بر اساس این اعلامیه استفاده از حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد تناقضات پالیسی های امریکا را برملا می کند که ادعای حمایت از رای حل دو کشور برای حل منازع اسرائیل و فلسطین می کند. مقامات فلسطینی که در رام الله واقع در کرانه غربی مستقرند گفتند که جهان در عقب ارزش های حقیقت، عدالت، آزادی و صلح که از آرمان فلسطین نمایندگی می کند متحد شده است. منابع دیپلماتیک امریکا گفتند که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از ورود به جزیره تفریحی کاپری ایتالیا در یک جلسه کاری که تمرکز آن به تهاجم نظامی روسیه در اوکراین بود، نگرانی خود را در مورد این جنگ بیان کرد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده که نخواست نام ذکر شود به خبرنگاران گفت که چین به گونه توانایی نظامی روسیه را تقویت می کند که امنیت تمام اروپا را تهدید می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه پس از نشست وزرای جی 7 در کاپری ایتالیا گفت که چین سهم اصلی در مجتمع صنایع نظامی روسیه است، زیرا مسکو با تهاجم خود به اوکراین و مهمات و قطعات تسلیحاتی را برای روسیه فراهم می کند. وقتی صحبت از دفاع روسیه به میان می آید، در حال حاضر سهم اصلی در آن چین است. بلینکن گفت که چین نمی تواند از هر دو طرف برخوردار باشد، کمک به روسیه و حفظ روابط خوب با اروپا. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرها رو شنیدن، مکنون هم میپردازیم به گزارش ها و داشته های نیم ساعت نخست برنامه. ساعت پس از گزارش حمله اسرائیل بر ولایت اصفهان ایران، جایی که پایگاه‌های نظامی و تأسیسات هسته‌ای این کشور موقع دارد، جامعه بین‌المللی واکنش نشان داده است. همکارم میرویس رحمانی این واکنش‌ها را در قالب گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ساعت پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر حمله اسرائیل بر شهر اصفهان ایران، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای اشتراک در نشست وزرای خارجه گروه 7 در ایتالیا بود، گفت که واشنگتن به امنیت اسرائیل متعهد است، اما در هیچ حمله اسرائیل علیه ایران دخیل نبوده است.
ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده است. تمرکز ما بر این بوده که اسرائیل بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند، اما تنش‌ها نیز باید کاهش یابد تا جلوی وقوع جنگ گرفته شود.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حمله درون‌های اسرائیل بر کشورش را تایید کرد، اما گفت که این حمله منجر به خسارات و تلفات نشده است. انتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد پس از نشر گزارش‌های حمله اسرائیل بر ایران گفت که زمان توقف آنچه او چرخه خطرناک انتقام‌جویی‌ها در شرق میانه خواند فرا رسیده است. او همچنان از جامعه جهانی خواست تا جلو تشدید تنش‌ها را در شرق میانه بگیرد. اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا بر حفظ ثبات در منطقه تاکید کرد و از تمام طرف‌ها خواست که از خویشتنداری بیشتر کار بگیرند. از سوی هم لین جان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجینگ مخالف تشدید تنش‌ها در منطقه است.
چین مخالف هر گونه اقداماتی است که منجر به تنش و بدتر شدن وضعیت می شود. چین به بازی کردن یک نقش سازنده برای ترویج تنش زدایی ادامه خواهد داد.
رسانه های ایرانی روز جمعه گزارش حمله درون های منسوب به اسرائیل بر اصفهان را کم اهمیت جلوه داد و نام از اسرائیل در پیوند به آنچه حمله این کشور بر ایران گفته می شود نبرد. یک مقام ارشد حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته که تهران طرح برای واکنش به حمله منسوب به اسرائیل بر اصفهان ندارد. خبرگزاری رویترز همچنان گزارش داده که حمله محدود اسرائیل بر اصفهان و کم اهمیت جلوه دادن این حمله از سوی ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل نتیجه داده است.
کانی وگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در بخش آسیا و اقیانوسیه، می‌گوید که زنان افغان در عرصه تجارت در افغانستان با وجود محدودیت‌ها از خود جسارت نشان داده و تلاش دارند تجارت‌های کوچکشان را توسعه داده و به سرمایه و بازارهای خارجی دسترسی پیدا کنند.
در این گزارش که از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و اداره صحت جنسی و باروری این سازمان به نشر رسیده، آمده است که از سال 2016 تا اکنون هیچ کاهش در مرگ و میر مادران مشاهده نشده، بلکه این میزان در برخی از کشورها رو به افزایش می باشد.
معلومات این گزارش با وضاحت نشان می‌دهد که میزان بلند از زنان در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند. معلومات همچنان نابرابری‌های را نشان می‌دهد که به معنای واقعی کلمه آنها را از بین می‌برد. احتمال مرگ یک زن در کشوری که سیستم صحی شکننده دارد 130 برابر بیشتر از یک زن است که در کشور با مراقبت‌های بهتر صحی برای زایمان زنان دارد.
این گزارش نشان می‌دهد که زنان آفریقایی تبار در قاره آمریکا بیشتر از زنان سفید پوست در معرض مرگ میر در هنگام زایمان قرار دارند.
زنان آفریقایی تبار میزان بیشتر از بدرفتاری و بی‌توجهی را توسط فراهم کنندگان خدمات صحی تجربه می‌کنند. زنان بومی به طور معمول از مراقبت‌های صحی نامناسب فرهنگی محروم می‌شوند. در نتیجه احتمال مرگ این گروه‌ها در دوران بارداری یا زایمان بسیار بیشتر است.
در ایالات متحده آمریکا این آمار 3 برابر بیشتر از آمار اوسط در سطح ملی می‌باشد.
کاهش سالانه مرگ میر مادران یکسان باقی مانده است. از سال 2016 بدین سو جهان در نجات زنان از مرگ قابل پیشگیری در زمان بارداری و زایمان پیشرفت نداشته است. از هر 4 زن یکی آن نمیتواند تصمیمات مراقبت صحی خود را بگیرد و تقریبا از هر 10 نفر یک نفر آن قادر به انتخاب یا عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری نیستند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مرگ‌های قابل پیشگیری مادران در کشورهایی که درگیر بحران‌های بشری و منازعات هستند رخ می‌دهد و این رقم به مرگ 500 نفر در روز می‌رسد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید که طالبان به ارزش‌های آزادی بیان، آزادی فردی و اجتماعی باور ندارند و تا زمانی که این گروه در سیاست خود تغییر ایجاد نکنند، به گفته وی رسانه‌های افغانستان شاهد برطرف شدن محدودیت‌ها نخواهد بود، بلکه انتظار می‌رود این محدودیت‌ها روز تا روز افزایش یابد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای عبیدی.
با باور شما انگیزه مسدود کردن فعالیت شبکه های تلویزیونی نور و بریا توسط طالبان چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بینندگانتان. من فکر میکنم که انگیزه مسدود کردن فعالیت دو رسانه بیشتر سیاسی بوده. دلیلش هم بسیار واضح است. دو هفته پیش وزارت عدلیه طالبان فعالیت تمام احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی خوان و از تمام احزاب سیاسی در افغانستان فیلن فالسن خواهش کردن که بعد از این در افغانستان فعالیت نداشته باشن و نزد طالبای چیز به سیاسی رحمت به گفته وزارت سخت نیست و فعالیتشان غیر قانونی است. و هر دو رسانه ایران که شما نام بردیم متعلق به دو حزب سیاسی در افغانستان است که من فکر میکنم بیشتر انگیزه شام انگیزه سیاسی بوده و نشرات غیر اسلامی ده که طالبان وان میکنن من فکر میکنم سر بهانه است بخاطر مزود کردن هر دو رسانه.
ویدی در دو سال گذشته البته بیشتر از دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شده و افزایش پیدا کرده و بر اساس گزارش ها تقریبا 547 رسانه 80 شبکه تلویزیونی و 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت خود باز ماندن. چی فکر میکنین این محدودیت ها تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم که خب طالبان تعریف واضحی از آزادی مطبوعات دارن، اونا همیشه بحث اسلامی را با او پیوند میدن و با اون بهانه محدودیت وضع میکنن، در حالی که من فکر میکنم در یک جامعه اسلامی همیشه نشرات مطابق همون معیار و اساسات دینی تنظیم میشه و قطعا این رسانه رعایت میکنه. در 20 سال جمهوریت هم قطعا رعایت میشه. در موارد کوتاه خطی میشه، قانون است، محاکم است، کمیسیون تخطی های رسانی به او رسیدگی میکنن. باور ایدئولوژی طالب خلاف آزادی های فردی است، خلاف آزادی های اجتماعی است، خلاف آزادی بیان است و من فکر میکنم تا زمان که طالب حاکم است این محدودیت ها باید دیره بپذیریم که سانسور شدید وجود خواهد داشت، سانسور شدید ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت به می شکل دوام خواهد پیدا کرد و تا زمان که طالب در دم سیاست کلی خود در قبال رسانه تغییر وارد نکنن متاسفانه ما شما روز به روز شاهد محدودیت بیشتر خواهد بود.
خب آیا کدام خبرنگار همین اکنون در نزد طالبان زندانی است یا محبوس است؟ میخوایم نگرانی شما را در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان بدانیم. البته مختصر میشه لطفا جواب بده.
خب یک تعداد خبرنگارا متاسفانه تا هنوز هم نزد اداره استخبارات طالبان زندانی هستن و قطعا این نگران کننده است، چرا که خبرنگارا بدون کدام دلیل بازداشت میشن و این فضا را به حد تنگ ساخته که اکثریت خبرنگارا که داخل افغانستان فعالیت میکنن ناگزیر هستن خود سانسوری کنن و در مواردی که بازداشت هم میشن، حتی من براتون یکی دو مثال میزنم، خبرنگارایی که داخل افغانستان بازداشت شدن و کشور را ترک کردن پاکستان و اومدن هنوز هم حراز دارن که مبادا به خانواده شان حتی به پاکستان به اینا دسترسی داشته باشن، اینا حتی حاضر نیستن در کمری رسانه حاضر شوند و افایق را که در استخبارات طالبا یا چیزایی که را به چشم دیدشان است او را بیان کنند. یعنی تا این حد اینا زیر فشار هستند که حتی مقایق را تا زمانه که به کشورهای مثلا اروپا یا امریکا نبین اقایق را بیان کردن هم بین.
با باور شما انگیزه مسدود کردن فعالیت شبکه های تلویزیونی نور و بریا توسط طالبان چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بینندگان. من فکر میکنم که انگیزه مسدود کردن فعالیت دو رسانه بیشتر سیاسی بوده. دلیلش هم بسیار واضح است. دو هفته پیش وزارت عدلیه طالبان فعالیت تمام احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی خواند و از تمام احزاب سیاسی در افغانستان فعلاً فالسن خواهش کردند که بعد از این در افغانستان فعالیت نداشته باشند و نزد طالبای حزب سیاسی رحمت به گفته وزارت سخت نیست و فعالیتشان غیر قانونی نیست. و هر دو رسانه ایران که شما نام بردین متعلق به دو حزب سیاسی در افغانستان است که من فکر میکنم بیشتر انگیزه شام انگیزه سیاسی بوده و نشرات غیر اسلامی را که طالبان وان میکنن من فکر میکنم سر بهانه است بخاطر مزود کردن هر دو رسانه.
آقای عبیدی، در دو سال گذشته، البته بیشتر از دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شده و افزایش پیدا کرده و بر اساس گزارش ها تقریبا 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی و 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت خود باز ماندند. چی فکر میکنین این محدودیت ها تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم که خب طالبان تعریف واضح از آزادی مطبوعات دارن، اونا همیشه بحث اسلامی را به اون پیوند میتن و به اون بهانه محدودیت وضع میکنن، در حالی که من فکر میکنم در یک جامعه اسلامی همیشه نشرات مطابق همون معیار و اساسات دینی تنظیم میشه و قطعا این رسانه رعایت میکنه. در 20 سال جمهوریت هم قطعا رعایت میشه. در موارد کوتاه‌قدی میشه، قانون است، محاکم است، کمیسیون تخطی های رسانه است، به او رسیدگی میکنن. باور و ایدئولوژی طالب خلاف آزادی های فردی است، خلاف آزادی اجتماعی است، خلاف آزادی بیان است و من فکر میکنم تا زمان که طالب حاکم است این محدودیت ها باید دیره بپذیریم که سانسور شدید وجود خواهد داشت، سانسور شدید ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت به این شکل دوام خواهد پیدا کرد و تا زمان که طالب ها در دم سیاست کلی خود در قبال رسانه تغییر وارد نکنن، متاسفانه ما شما روز به روز شاهد محدودیت بیشتر خواهد بود.
خب آیا کدام خبرنگار همین اکنون در نزد طالبان زندانی است یا محبوس است؟ میخوایم نگرانی شما را در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان بدانیم. البته مختصر میشه، لطفا جواب بدین.
خب یک تعداد خبرنگارا متاسفانه تا هنوز هم نزد اداره استخبارات طالبان زندانی هستند و قطعا این نگران کننده است، چرا که خبرنگارا بدون کدام دلیل بازداشت میشن و این فضا را به حد تنگ ساخته که اکثریت خبرنگارایی که داخل افغانستان فعالیت میکنن ناگزیر هستن خودسانسوری کنن و در مواردی که بازداشت هم میشن، حتی من برتان یکی دو مثال میزنم، خبرنگارایی که داخل افغانستان بازداشت شدن و کشور را ترک کردن، پاکستان هم اومدن، هنوز هم اعتراض دارن که مبادا به خانواده شان حتی با پاکستان به اینا دسترسی داشته باشن، اینا حتی حاضر نیستن در کمری رسانه حاضر شوند و حقایق را که در استخبارات طالبا یا چیزایی که به چشم دیدشان است او را بیان کنن. یعنی تا این حد اینا زیر فشار هستن که حتی حقایق تا زمانی که به کشورهای مثلا اروپا یا امریکا نبین حقایق بیان کردن هم بین.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات مناطق قبایلی پاکستان در امتداد مرز افغانستان میگویند که ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده که در طول چندین دهه در این مناطق جابجا شده سبب کشته و زخمی شدن مردم محل میشود و باشندگان این مناطق از مقامات حکومت میخواهند تا تلاش‌ها جهت پاکسازی ماین‌ها را افزایش دهد. سحر عظیمی با جزئیات بیشترین گزارش.
عیسی خان 32 ساله حدود 25 سال پیش در راه رفتن به مکتب پای خود را از دست داد. او بروی ماین زمینی که در منطقه باجور در امتداد مرز افغانستان دفن شده بود قدم گذاشت. به گفته او این حادثه زندگی او را تغییر داد.
همسنفی هایی که در آن زمان داشتم و کنون دکتر، معلم و غیرند، از آنجای که مکاتب دور بودند و من به سادگی نمی توانستم به آنها برسم، به تحصیلاتم ادامه داده نتوانستم.
ماین کارگزاری شده در مرز پاکستان با افغانستان با سالهای جنگ اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان که در سال 1989 پایان یافت برمیگردد. حکومت میگوید در دو دهه گذشته طالبان پاکستانی در طول جنگ با حکومت پاکستان شمار بیشتری از این ماین‌ها را در امتداد منطقه مرزی کار گذاشتند. اسد خان دانش آموز صنف نهم در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا زندگی میکرد که 13 سال پیش به شدت مجروح شد.
دل در بوراک حالت خراب بود.
وقتی یک گلوله منفجر نشده هاوان در قریه ما منفجر شد، هر دو پایم را از دست دادم. ابتدا 2 تا 3 سال نتوانستم ادامه تحصیل بدهم، اما دوباره به مکتب رفتم، اما وقت باران میبارید نمیتوانستم به مکتب بروم.
اگرچه اطلاعات رسمی در دست نیست، اما در طول جلسه رسیدگی به پرونده قربانیان ماین در محکمه عالی پشاور در سال 2021 فاش شد که تنها در وزیرستان جنوبی بیش از 178 انفجار بم در طول چند سال گذشته رخ داده که جان حدود 800 نفر را گرفته است. مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گویند به برخی از افراد آسیب دیده کمک‌های مالی فراهم کرده و ابتکاراتی را برای افزایش آگاهی در مورد اقدامات محافظتی آغاز کرده است. محمد ریاض از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت:
ما به مردم محل در مورد موجودیت مهمات مدفون و منفجر ناشده در منطقه آموزش می دهیم. تلاش های ما برای افزایش آگاهی و توصیه به کودکان و زنان از عدم نزدیک شدن به این مواد خطرناک یا آوردن آنها به خانه متمرکز است.
مقام های حکومتی و نظامی گفتند تلاش ها برای پاکسازی ماین ها در ایالت خیبر پختونخوا افزایش داده شده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جنگ داخلی سودان که یک سال پیش آغاز شد ویرانی زیادی را به بار آورده و خسارات قابل توجه به تأسیسات صحی این کشور وارد کرده است. به همین دلیل بسیاری از مؤسسات طبی فعالیت‌های خود را متوقف کردند. شرح بشر در گزارش از نجیبه خلیل.
محمد 7 ساله که در 2 سالگی علائم بزرگ شدن تحال و کمخونی شدید را داشت در شفاخانه در خرطوم پایتخت سودان تحت درمان قرار گرفت. با این حال شروع درگیری مسلحانه منجر به تخریب شفاخانه شد و خانواده محمد را مجبور کرد تا بیش از 1000 کیلومتر دورتر به بندر سودان، شهری که در حال حاضر به دلیل امنیت نسبی و شرایط طبی بهتر معروف است، سفر کند. اما آنها نتوانستند سرپناه در شهر پیدا کنند و توان پرداخت کرایه خانه را نداشتند. بناهن بروی سرک ماندند. بشیر صالح باشنده خرطوم میگوید:
جنگ ما را مجبور کرده است که زادگاه خود را ترک کرده و آواره شویم. حدود 20 روز پیش برای تداوی پسرم به بندر سودان رسیدیم. او هر 6 ماه یک بار نیاز به تزریق خون و درمان دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، 70-80% از امکانات صحی سودان از کار افتاده و حدود 15 میلیون نفر به کمک فوری صحی نیاز دارد. علاوه بر این، درگیری ها باعث شده است که تعداد زیادی از مردم از مناطق جنگی فرار کنند و ساحه بحیره سرخ، جایی که بندر سودان در آن قرار دارد، صدها هزار آواره را پذیرفته است. این هجوم مردم سیستم مراقبت‌های صحی محلی را بیشتر تحت فشار قرار داده است. احلام عبدالرسول وزیر صحت سودان میگوید:
حدود 80% از مؤسسات طبی کشور خدمات خود را متوقف کردند. ما با افزایش شدید تقاضا برای خدمات طبی مواجه هستیم و از نظر ذخایر دوایی و توانایی های تکنولوژی با آزمون بزرگ روبرو هستیم.
حتی برای کسانی که شانس دریافت مشوره طبی را دارند، کمبود دوا مشکلی برانگیز بوده است. بکری النور آدم باشنده خرطوم میگوید:
کمبود دوا یک مسئله جدی است. ما نمی توانیم هیچ دوایی بخریم. دواهای رایج شکر و فشار خون بالا در دسترس نیست، مگر این که راهی برای سفارش آنها از خارج داشته باشد.
بر اساس آخرین گزارش دفتر هم آهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، تاکنون 14,790 نفر از اثر جنگ که به تاریخ 15 اپریل سال گذشته در این کشور بین نیروهای حکومتی سودان و شبه نظامیان موسوم به قوای حمایت سری آغاز شده، کشته شدند. در حالی که تعداد افراد آواره به 8,200,000 نفر رسیده است.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینان از هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیبه خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، توجه شما را به داشته های برنامه پشتوی رادیو آشنا معطوف می داریم. با ما باشید.